بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران و برنامه افق جنبش کارگری، درود بر شما. برای بررسی مهمترین مسائل مربوط به مزد و حقوق بگیران کشور در ادامه برنامه قبلی باز همراه هستیم با رفیق رضا رئیس‌دانا. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه قرار گیرد و تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. رفیق رضا، درود بر شما.
درود میگم به شما و بینندگان گرامی شما و همچنین تشکر میکنم از دعوتی که از من کردید.
ممنون از حضورتون. رفیق رضا، هفته قبل در برنامه افق جنبش کارگری درباره نقش تشکل‌های فعالین، تشکل‌ها و به ویژه تشکل‌های کارگری در مخالفت و اعتراض به احکام اعدام پخشان عزیزی، وریش مرادی، بهروز احسانی، مهدی حسنی، مجاهد کورکور، عباس دریس و مهراب عبدالله‌زاده صحبت شد. روز چهارشنبه با فراخوان احزاب کردستان ایران اعتصاب عمومی در اعتراض به این احکام فراخوانده شد. شما این ابتکارات اعتراضی که قبل از اعدام فعالین سیاسی صورت می‌گیرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همونطور که اطلاع دارید، ما شاهد اعتراض و اعتصابات به حکمای ضد بشری حاکمیت برای اعدام فعالین سیاسی، اجتماعی و حتی آسیب‌های قربانیان آسیب‌های اجتماعی بودیم. ولی این بار بعد از اعلام تایید حکم اعدام مددکار اجتماعی پخشان عزیزی، ما شاهد گسترش این حرکت‌ها بودیم، از نامه نوشتن یا فراخوان‌های حمایتی یا حمایت تشکل‌های صنفی معلمان، تشکل‌های کارگری و به ویژه اعتصاب عمومی که روز چهارشنبه در کردستان صورت گرفت. اگر ما به این حرکت‌های اخیر نگاه بکنیم، می‌بینیم که خصلت پیشگیرانه داره. اگر قبلاً یک اتفاقی، یک حرکت ضد بشری از طرف حاکمیت صورت می‌گرفت و بعد از اون اعتراضات و اعتصابات به صورت واکنشی شکل می گرفت، ولی ما این بار می بینیم این حرکت کنشی شکل گرفته و خصلت پیشگیرانه و کنشی داره. البته ما شاهد این قضیه بودیم که مثلا فرض بکنید که تو زمینه محیط زیست و اعتراض به تبدیل پارک به مسجد مسئله اعتراض پیشگیرانه بوده، ولی اون چیزی که اهمیت داره در شرایط فعلی و توجه به این تاکتیک ها، میبینیم که جنبش زن زندگی وارد فاز جدیدی شده و باید به این حرکت های جدید که حالت کنشی داره توجه کرد و مسئله تاکتیک ها یا در واقع در تاکتیک های قبلی منجمد نشد. ولی یه نکته اساسی که لازمه بگیم اینه که مسئله لغو اعدام، نه به اعدام، به عنوان یه خواست مشترک و عمومی تونست اینجا نقش پیدا بکنه که حرکت اعتراضی و اعتصاب رو به شکل گسترده‌ای به وجود بیاره و این نشون میده که خواستای محوری و اون چیزی که بتونه همگرایی بین گروه‌های اجتماعی و طبقاتی به وجود بیاره چقدر اهمیت داره که بتونه نیروی رو وارد جامعه بکنه. و این مسئله اگه توجه داشته باشیم، رژیم هر تلاشی که کرد که اینو دامنش رو حتی کاهش بده موفق نشد، چه از دستگیری فعالین توی کردستان، چه نامه‌های تهدیدآمیز یا در واقع پیام‌های تهدیدآمیز و حتی تعویق حکم اعدام پخشان عزیزی هم نتونست دامنه رو کم بکنه و ما شاهد یک حرکت گسترده‌ای برای اعتراض به این حکم بودیم و این نشون میده که توجه به این تاکتیک به عنوان داشتن یک محور مشترک چقدر اهمیت پیدا میکنه که میشه تو مطالبات یا حرکت‌های مطالباتی مزد و حقوق بگیران در نظر گرفت که خواسته های مشترک میتونن قدرت بسیج و همگرایی موثری داشته باشه.
بله. رفیق رضا، در گفتگوی هفته های قبل قبل افزایش تورم، گسترش رکود و صعود سریع ارزش برابری دلار در برابر ریال و تأثیر این روند را بر روی معیشت اکثریت مردم مورد بررسی قرار دادید و همچنین بر روی مباحثی که در جلسه مزدی شورای عالی کار در جریان است مکث کردید. در هفته ای که گذشت شاهد کدام تغییرات و تحولات در این عرصه هستید؟
با توجه به اینکه هر ساله این مسئله شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد مطرح میشه، من فکر میکنم که با توجه به ماده 41 قانون کار من باید در واقع روی دو نکته تاکید بکنم. اولین مسئله این هست که تورم با توجه به افزایش قیمت دلار و اینکه به اصطلاح انتظاری هم که هست این نیست که هنوز تثبیت بشه و روز به روز افزایش پیدا میکنه، این تأثیر تورمیش تأثیر بسیار زیادی توی معیشت کارگران، تورم و معیشت کارگران خواهد داشت، به صورتی که حتی به دلیل تفاوت مزد اسمی و قدرت خریدی که کارگران پیدا میکنه، یعنی اون مسئله‌ای که به عنوان حداقل دستمزد مزد اسمی مطرح میشه و اون توان خریدشون به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم کاهش پیدا میکنه، در نتیجه افزایش حقوق بر مبنای تورم به عنوان ماده تبصره یک یا در واقع همون ماده 41 قانون کار تأثیری تو زندگی و معیشت مردم نداره و حتی اگر 100% هم اضافه بشه. و نکته دوم مسئله تعیین هزینه سبد خانوار هست. توی این مسئله ما اطلاع داریم که بر مبنای اخبار و اطلاعات محسن باقری که خودش یکی از شرکت کنندگان در شورای عالی کار قبلا بوده مطرح کرده که در شهریور ماه بر اساس داده هایی که دستکاری شده و مرکز آمار دست مورد توجهشون بوده، مسئله هزینه سبد خانوار رو 27,640,000 تومان تعیین کردن، در صورتی که توی مهر ماه فرامرز توفیقی یک فعال کارگری که اون هم در شورای عالی کار حضور داشته مطرح کرده که دستمزد هزینه در واقع سبد معیشت در مهر ماه 34 میلیونه. حالا اینو توجه بکنید که اون موقع دلار کمتر بوده، 64,000 تومان بوده، الان 84,000 تومان، یعنی این نشون میده که چه در واقع وضعیتی این مسئله ارزیابی از هزینه خانوار مطرح است. خب در نتیجه با همین دوتا پارامتر یا این دوتا عامل میشه فهمید که این شورای عالی کار که برای تعیین دستمزد به اصطلاح شرکت شکل گرفته نمیتونه تأثیری توی معیشت و زندگی کارگران داشته باشه و خودشون هم اینو میدونن که نمیتونن با توجه به عدم ثبات نرخ ارز تصمیم گیری بکنن و همینجاست که محجوب به عنوان نماینده خانه کارگر مطرح میکنه که با تورم 60% و اینکه هنوز مشخص نیست چقدر این تورم بالا میره، صحبت های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در واقع بیفاید است. ولی اون چیزی که به اصطلاح نکته بعدی که میخوام بگم و بسیار اهمیت داره تو این رابطه، مسئله اینه که این حداقل تعیین هزینه معیشت خانوار بر اساس اقلام خشک تعیین میشه، یعنی نهایت یه حداقلی از خورد و خوراک و مسئله بهداشت، آموزش، مسکن که توی سبد هزینه باید در نظر گرفته بشه در نظر گرفته نمیشه. البته فرامرز توفیقی اصلاحاتی انجام داده ولی هنوز هم مسئله آموزش و مسکن توی بهداشت در واقع توی این ارزیابی جاش خالیه و همین مسئله که به توجه نمیشه به این مسئله هزینه خانوار با توجه به اقلام عمومی نشون میده که این از طرفی خواسته کارگران و زحمتکشان هست. در نتیجه توجه به این خواستا، یعنی داشتن آموزش رایگان با کیفیت و همگانی و بهداشت و درمان همگانی، مسکن مناسب برای کارگران و زحمتکشان میتونه به عنوان یه خواست محوری مورد توجه جنبش‌های کارگری، حرکت‌های مطالباتی به عنوان یک خواست متحد کننده در نظر گرفته بشه.
بله رفیق رضا، اشاره به مسکن کردید. همونطور که میدونید یکی از فشارهای سنگین هزینه‌های زندگی بر روی خانوارهای مزد و حقوق بگیر و عموم زحمتکشان، هزینه مسکن و به ویژه افزایش سرسام‌آور اجاره مسکن است. ارزیابی شما از سهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوارها چیست؟
ارزیابی ها و آمارهایی که نشون میده از طرف حتی خود رژیم که میزان در واقع سهم مسکن در معیشت خانوار بین 45 تا 70 درصده، البته با توجه به موقعیت جغرافیایی، یعنی تو مناطق شهرهای بزرگ 70 درصد هزینه خانوار مربوط به مسکن میشه و ما میبینیم که به دلیل همین تنگناهایی که وجود داره تو زمینه تعیین مسکن، مردم در دوراهی بقا و زیست یا مسکن قرار میگیرن و همین موجب میشه به خاطر تامین خورد و خوراک و مسائل زندگی اولیه خودشون در نتیجه به حاشیه شهرها حرکت بکنن که بتونه با کاهش در واقع اجاره این مسئله رو یه مقداری جبران بکنه. ولی معذرت میخوام، جامعه شناسایی که به این قضیه توجه کردن گفتن که مسئله در واقع بدمسکنی که از طرف رژیم مطرح میشه این تعبیر درستی نیست، فقر مسکن وجود داره. با توجه به اینکه درآمد زحمتکشان و کارگران کاهش پیدا میکنه هر روز با تورمی که صورت میگیره، در نتیجه امکان تهیه مسکن وجود نداره براشون، تنگناهایی به وجود میاد و همین مسئله است که فقر مسکن وجود داره. و حتی یه جامعه شناسی دیگه مطرح میکنه که این مسئله مسکن وضعیتی رو به وجود آورده که جوانان و کسانی که تحت تاثیر افزایش هزینه اجاره بها هستن خشم فروخورده ای دارن که ما باید منتظر باشیم که این خشم فروخورده همراه با مطالبات دیگه در خیابون بیان بشه. در هر حال این مسئله مسکن هم به عنوان یک مسئله عمومی که باید تأمین بشه برای کارگر و زحمتکشان، تمام وعده هایی که جمهوری اسلامی و سران حاکمیت چه تو حوزه مسکن کارگری چه انبوه سازی دادن، هیچ کدومش اجرا نشده و هر کدومش تو انتخابات مطرح میشه به عنوان تبلیغ انتخاباتی، بعدم به صلاح فراموش میشه. ولی اون چیزی که مورد نظر ما به عنوان مدافعین کارگران و زحمتکشان مطرح هست اینه که همونطور که خود در واقع کارشناسان مطرح میکنن به طور علنی، این مسئله خواست مسکن و خشم فروخورده اون نشون میده که این خواست عمومیه و باز هم باید تأکید بکنیم در ارتباط با رفاه اجتماعی و اینکه مسکن مناسب حق همه انسان هاست میتونه به عنوان یه خواست مشترک مورد توجه قرار بگیره.
بله، مورد دیگری که باز هم مزید بر علت است افزایش هزینه های خدمات بهداشت و درمان و دارو می باشد. در این عرصه چه اطلاعی از سهم و نقش این قلم در سبد معیشت در دست داریم؟
همونطور که باز هم ما می بینیم توی مسئله به اصطلاح بهداشت درمان و مراقبت های پزشکی هزینه های بسیار زیادی به مردم تحمیل میشه. در واقع تو حوزه درمان مسئله‌ای که مطرح بود این بود که چون تأمین اجتماعی، مراکز تأمین اجتماعی نمیتونست پاسخگوی درمان و مراقبت‌های پزشکی کسایی که بهش نیاز داشتن باشه، مسئله‌ای رو قانون استخدامی کشور مطرح کرد به عنوان بیمه های تکمیلی. ولی این بیمه های تکمیلی هم به دلیل اینکه شرکت های بیمه ورشکست بودن، به دلیل اینکه نمیخواستن این پولا رو پرداخت بکنن، در نتیجه کسایی که مراجعه میکردن به حوزه های درمانی باید از جیبشون این پول رو میدادن اول و بعدا رسیدی بگیرن تا برن از شرکت بیمه بگیرن. و این عدم پرداخت مستقیم به در واقع خدمات درمانی موجب این شده بود که مردم به اصطلاح از بهداشت و درمان مناسب در واقع دور باشن، به دلیل اینکه باید هزینه های اون رو تامین میکردن. و معمولا هم وقتی که به اصطلاح توی دارو هم به همین شکل، ما توی دارو تامین داروها از یک زمانی مسئله از قبل از در واقع پزشکیان مسئله دارویاور مطرح شد، به دلیل اینکه میخواستن ارز ترجیحی رو بردارن و ارز نیمایی به اصطلاح خودشون دارو تهیه بکنن. ولی این تفاوت بین این دوتا رو وقتی ارز ترجیحی رو مطرح کردن در زمینه مشخص دارو به عنوان طرح دارویاور، قرار بود که اینو بدن به اصطلاح شرکت های داروسازی، بعد تغییر دادن گفتن میدیم به شرکت های بیمه که وقتی مراجعه کننده میره داروشو بگیره، در واقع بیمه ما به تفاوت قیمت دارو با ارز نیمایی رو به بیمه پرداخت کنه و کسی که احتیاج به دارو داره همونجا مقدار کمتری پرداخت بکنه. ولی عملا این انجام نشد، نه به این معنی که از نظر بروکراسی اشکال داشت، بلکه اصلا اون ما به تفاوت به شرکت های بیمه داده نشد تا اونا بخوان. و الان هم دولت پزشکی ها مطرح میکنه تو این حوزه 10 میلیارد دلار در واقع گم شده. خب معلومه که در واقع این مسئله کمبود دارو، گرونی دارو به خاطر تورم، به دلیل عدم تخصیص ارز لازم برای وارد کردن داروهای اساسی، حالا بگذاریم از اقلام دیگه که مطرحه، و حتی تجهیزات پزشکی، مردم مجبورن که از جیبشون بتونن هزینه بکنن و حتی بیمه های خصوصی، بیمه های تکمیلی بگیرن که این بیمه های تکمیلی در واقع 20% استطاعت اینو دارن که این کارو بکنن، 80% در واقع نمیتونن. حالا مسئله این که این مطرح میکنن در واقع هزینه ای که از جیب پرداخت میشه کمرشکنه. در واقع طبق آمار و بررسی هایی که شده، اگه 40% از هزینه درمان و بهداشت رو از جیب بدن، اون موقع است که میگن کمرشکن. ولی الان خود معاون بهداشت توی مجلس اعلام میکنه که هزینه بهداشت، درمان و دارو 60-90% هزینه در واقع سبد معیشت رو به خودش اختصاص میده. و این نشون میده که ما چه وضعی داریم. و به همین دلیل هم هست که حتی خوددرمانی، یعنی ابتدایی ترین مسئله که کسی دچار مشکل میشه و بره از داروخانه مسکن هم بگیره، امکانش از مزد و حقوق بگیران سلب شده به خاطر این افزایشی که توی تورم هست و از طرفی مسئله به اصطلاح عدم دستمزد کافی برای تامین این قضیه. در صورتی که تو قانون اساسی مسئله به اصطلاح بهداشت، تامین بهداشت همگانی مطرح است و باید که از طرف دولت تامین بشه، ولی متاسفانه این خواست عمومی و محوری که حق زندگی هست و توی زندگی تأثیر داره، وقتی که شما مریض میشی نمیتونی سر کار بری، ولی نمیتونی سر کار بری فقیرتر میشی، وقتی فقیر میشی دوباره همین مسئله مریضی و ناتوانی یه سیکلی رو به وجود میاره که کاملا به ضرر اکثریت مردم و مزد و حقوق بگیرانه. و باز هم مشخصه، خب این خواست عمومی میتونه مورد توجه به عنوان یه خواسته قرار بگیره.
بله رفیق رضا، در مورد هزینه آموزش بگید که علارغم تأکید بر رایگان بودن آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون وضعیت اسفباری پیدا کرده و حتی در مدارس دولتی اولیای دانش آموزان به بهانه های مختلف ناچار به پرداخت بخش بسیار زیادی از هزینه های آموزش هستند. لطفاً برای من و بینندگان در این باره توضیحاتی بدید.
بله، همینطوری که شما در واقع فرمودید، توی قانون اساسی، اصل 3 قانون اساسی میگه تأمین آموزش رایگان برای همه تا مقطع متوسطه و گسترشون برای خودکفایی توی در واقع آموزش عالی هم باید باشه. ولی ما اگه یه نگاهی به نتیجه همین کنکور بکنیم، میبینیم کسایی که درآمد به اصطلاح جزو خانواده های متمول هستن و در سطح بالای درآمدی هستن، میزان قبولی از این خانواده هاست در کنکور یا در واقع رتبه های اولیه اختصاص داره به اینا و درصد بسیار زیادی نمیتونن این امکان رو به دلیل پولی شدن، خصوصی شدن آموزش به اون حد برسن. و این مسئله خصوصی شدن در واقع در حدی هست که میتونیم بگیم از تمام مدارس دولتی هم از خانواده ها به شکلهای متفاوتی پول دریافت میشه و این مسئله نشون میده که تو ایران در واقع تحصیل رایگان برخلاف اون اصل قانون اساسی وجود نداره. ضمن اینکه این تحصیل رایگان نه تنها تحصیل رایگان و کیفی و به اصطلاح همگانی وجود نداره، برای که ساختارهای آموزشی هم فرسوده است. 30% از امکانات آموزشی زیرساختها از بین رفته است. به خاطر همین دانش آموزا در نقاط دور در کپرها و جاهای نامناسبی به تحصیل میپردازند. حالا این مسئله ای که بحث به اصطلاح خصوصی سازی هست که گسترش پیدا کرده و کسایی که امکان ندارن، امکان مالی ندارن، محروم میشن، مسئله کیفیت آموزش هم مطرحه. اگر توجه بکنیم، همین اخیراً تمیز یک مؤسسه در واقع بین‌المللی تحقیقاتی در ارتباط با میزان سواد تو حوزه ریاضی و علوم سوالایی رو طرح میکنه و به طور بین‌المللی در کشورهای متعدد از جمله ایران این تست رو به عمل میاره و اون اعلام کرده که اگر در واقع حداقل 400 میگه که تو ایران 40% و حتی بالای 40% البته میگه، حالا 40% از دانش آموزا به حد اون حداقلی 400 هم نمیرسن. در واقع از 5 تا دانش آموز به عنوان آمار موثق در هر 5 که مرکز آمار اعلام میکنه، از هر 5 دانش آموز 2 دانش آموز یاد نمیگیره. همین مرکز بین المللی بررسی سطح آموزش در کشورها مطرح میکنه که غیر از این که یادگیری در ایران مقدارش در واقع عدم یادگیری 40%، 40% دیگه دانش آموزان به حد متوسط نمیرسن. یعنی 80% از دانش آموزان ایران زیر متوسط قرار دارن. خب این مسئله به اصطلاح عدم کیفیت، خصوصی سازی، مسئله بسیار مهمی هست که ما میبینیم که حتی توی بحث به اصطلاح شورای صنفی معلمان هم به مسئله خصوصی سازی و مسئله آموزش رایگان رو مطرح میکنن به عنوان یه خواسته عمومی و همگانی. در نتیجه این گسترش این خواست عمومی و طرح این مطالبات عمومی میتونه جنبش‌های اخص مطالباتی کارگران و زحمتکشان رو تقویت بکنه و من فکر میکنم که این مسئله به یکی از خواستهای مهم مطرحه، به عنوان یک خواسته مهم به دلیل همون چرخه‌ای که وجود داره. وقتی سواد یا دانش و مهارت وجود نداره، پیدا کردن کار مشکل میشه، در نتیجه هزینه کاهش پیدا میکنه، در نتیجه مجددا موجب فقر تحصیلی میشه و همین چرخه ادامه داره. اینا یه فاجعه است و با توجه به این قضیه که تو قانون اساسی هم ذکر شده و ما اینو تو جامعه میبینیم در حد بالا و میتونیم که بهش توجه کنیم به عنوان یه خواست عمومی که بتونه متحد کننده باشه.
بله، آنچه که شما قبلا در مورد حداقل دستمزد گفتید و تأکید داشتید که حتی اگر این ماده از قانون کار رعایت شود، باز هم شامل بخش کوچکی از کارگران خواهد بود که تحت پوشش قانون کار استخدام شدند. اکثریت عظیم کارگران پیمانی، سفید امضا و بی‌ثبات کار در چه وضعیت معیشتی قرار دارند و چرا در نمایش مباحثات شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سالانه این اکثریت در شمار فراموش شدگان هستند؟
بله، در واقع اگر به شورای عالی کار که الان در واقع برای تعیین حداقل دستمزد جلسه برقرار میکنه، خب از اونجایی که دولت و سرمایه‌دارای در واقع متحد یا حامی اون، با توجه به اینکه دولت خودش بزرگترین کارفرماست، در واقع میشه گفتش که یکی از دستاوردها یا در واقع خروجی های این قضیه و تلاش کارفرمایا و دولت این هست که یه حداقل دستمزدی تعیین بشه که روی به اصطلاح بودجه دولت تاثیر نذاره یا افزایش بودجه با توجه به کسری بودجه و اینکه پزشکیان خودش میگه ما پول نداریم. خب طبیعیه که این قضیه تو زمینه کارکنان دولتی که اساساً کارکنان فقیر رو به وجود آورده، تو این زمینه نمیتونه حتی مشکل کارکنان و یا کارمندانی که رسمی هستن حل بکنه، بلکه در صدد حل مشکلات دولت و به عنوان بزرگترین کارفرما و سرمایه‌دارا هست. ولی اون چیزی که شما گفتید که چرا بخش بزرگی، یعنی با توجه به اینکه بالای 95% از نیروی کار به صورت قراردادی یا سفید امضا یا بی ثبات کاری هستند، چرا مورد در واقع توجه قرار نمیگیره یا فراموش شده است، این برمیگرده به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی که با توجه به قضیه مسئله‌ای که به اصطلاح برون سپاری واحدهای تولیدی و خدماتی رو مطرح کردن به عنوان پیروی از صندوق بانک جهانی و بانک و مسئله به اصطلاح اون بحث‌های جدید بازار آزاد از بعد از جنگ، در واقع این مسئله مطرح شد. در نتیجه این مسئله تصمیم‌گیری کلانه که این برون سپاری رو انجام بدن. حالا با توجه به اینکه شرکت‌های پیمانکاری در ایران شرکت‌های پیمانکاری هستند که به نوعی در واقع از سیستم رنتی و امتیازهای سیاسی استفاده می‌کنند و الان طوریه که خود در واقع دولت مردان اعلام می‌کنن که این شرکت‌های پیمانکاری 30% سود می‌گیرن و وقتی که کلان تصمیم‌گیری بر این مبنا باشه، خب طبیعیه که 30% سود برای به اصطلاح کارکنانی که رسمی نیستن و هر موقع هم در واقع کارفرماها تصمیم میگیرن این مسئله رو به اصطلاح خودشون تعیین میکنن. حالا این با توجه به اینکه خود میدری که تعیین کننده هست توی تعیین حداقل دستمزد، موضوعی رو که مطرح میکنه نه تنها بحث اینو مطرح میکنه که حقوقی ما باید بدیم که کارگرا تو تورم بتونن معاششون رو تامین کنن، از طرفی اونقدر نباشه این حقوق که موجب افزایش کارهای غیر رسمی بشه. در واقع داره میگه که اگه حقوق ببریم بالا استخدام صورت نمیگیره چون هزینه تولید میره بالا. در نتیجه معنیش اینه که هیچ افزایش حقوقی صورت نمیگیره یا حداقل قابل توجه نمیگیره و از طرف دیگه مطرح میکنن هم وزارت بازرگانی هم خود میدری که باید میزان حقوق بر اساس صنعت و محل یا موقعیت جغرافیایی تعیین بشه. خب مسئله این خیلی مشخصه که یعنی بازگذاشتن دست همین شرکت‌های پیمانکاری برای اینکه هر جوری که میخوان عمل کنن و دیگه حتی یک وسیله‌ای برای ارجاع به عنوان حداقل حقوق هم نباشه و این وضعیت اسفناک رو برای کارگرای پیمانکاری به وجود میاره. و از طرف دیگه اون چیزی که خیلی مهمه بهش توجه بکنیم معذرت میخوام، این بخش یا تفسیر دو ماده 41 قانون کاره که اونجا مطرح میکنه که بدون توجه به شرایط جسمی و روحی کارگران و کار نوع کار محول شده باید دستمزدی مناسب برای خانوار کارگری یا کسی که کار میکنه در نظر گرفته بشه. یعنی اونجا یه بیس یا در واقع یک مبنایی برای حقوق برای تمام کارگران و زحمتکشان در نظر گرفته. اصلا بحث این مسئله مطرح نمیشه توی به اصطلاح تعیین حقوق کار که با تمام تلاش سردمدارای حاکمیت و شورای کار هم این هست که یک جوری از مسئله این ماده قانونی در واقع خلاص بشن و از تعهدشون نسبت به کارگران و زحمتکشان در واقع سرپوشی کنن.
رفیق رضا، شما به تامین اجتماعی به عنوان یکی از پایه‌ترین حقوق شهروندی یا حق زندگی اشاره کردید که میتواند منافع مستقیم بیواسطه و فوری همه بخش‌های طبقه کارگر را به هم پیوند بزند. چگونه میتوانیم در جنبش واقعی طبقاتی و جاری کنونی ملزومات مبارزه برای آن را فراهم کنیم؟
بله، این مسئله در واقع حقوق و مزد یک جنگ طبقاتی بین در واقع کارگران و زحمتکشان و دولت انگلی و رنتی و مافیایی و سرمایه‌دارای حامی اوناست. این جنگ طبقاتیه و باید اینو در نظر داشته باشیم که با توجه به توان خرید کارگران و زحمتکشان و وضعیت اقتصادی که وجود داره این جنگ باید شدت میگیره و ما میبینیم که در واقع گسترش پیدا میکنه حرکت‌های مطالباتی. ولی اون چیزی که در واقع مهمه این هست که ما بتونیم همونطور که شما هم گفتین تو زمینه تأمین اجتماعی فراگیر همگانی و رایگان به این حق رو طوری مطرح بکنیم که بتونه به عنوان یک شعار یا در واقع یک خواسته و مطالبات متحد کننده تمام اقشار و زحمتکشان رو در بر بگیره. این قضیه توی حرکت‌های تشکل‌های کارگری و فعالان تا حدودی مطرح میشه. مثلا به طور مشخص تو زمینه شوراهای صنفی معلمان یا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از یک زمانی مسئله تحصیل رایگان و با کیفیت مطرح شد. خب طبیعیه که این خواست عمومیه، با خواست رتبه بندی افزایش حقوق مسئلهش فرق میکنه، یا مسئله خصوصی سازی یا خواست عدم خصوصی سازی خواست عمومیه فرق میکنه. ولی این نشون میده که در طرح این مسئله این خواسته عمومی میتونه جنبش معلمان که خواستهای اخص خودشون رو دارن میتونه یک پشتیبانه اجتماعی براش فراهم بکنه و یک در واقع تقویت بکنه حرکت‌های معلمان رو برای رسیدن به خواستاشون. یا تو زمینه به اصطلاح بهداشت، مسئله به اصطلاح بهداشت و درمان و مسئله که در ارتباط با پرستارا و حرکت‌های اعتراضیشون مطرحه، ما می‌بینیم که اونا تو فشار کاری، عدم درآمد کافی، اضافه کار اجباری، عدم تعرفه گذاری، همش وعده و وعید داده میشه. تشکل‌های به اصطلاح تو زمینه‌های بهداشت و به ویژه پرستارا که ما شاهد حرکت‌های اعتراضی و اعتصابات اونها هستیم، باید به این نکته توجه کنند که بهداشت عمومی و رایگان، اون چیزی که تو قانون اساسی هم مطرح شده، میتونه با جلب حمایت اکثریت جامعه جنبش پرستاری و جنبش حرکت هایی تو حوزه درمان و درمان بهداشت و مراقبت های پزشکی رو تقویت کنه و با این تقویت و پشتیبانیه که پرستارا هم میتونن به حقوق و حق خودشون برسن و همچنین تو حوزه مسکن با توجه به اینکه این مسئله مسکن همونطور که گفتم اون جامعه شناسی که خودش مطرح میکنه که خشم فروخورده ای وجود داره، خفته ای وجود داره که میتونه همراه مطالبات دیگه اقتصادی یا معیشتی مطرح باشه توی خیابون، خب نشون میده، خود آمار هم نشون میده که در واقع اکثریت جامعه از مسکن مسکن مناسب بی بهرن و همینطور این خواسته میتونه مطرح باشه. ولی این الزامات در واقع ملزوماتی که برای پیش برد این تأمین اجتماعی فراگیر مطرحه به طور واقعی و عینی تو جامعه مطرح است و برخی از این جنبشان بهش میپردازن. ولی اون چیزی که برای تشکلهای کارگری، فعالین کارگری و جنبشهای کارگری مطرحه اینه که این خواستها رو برجسته بکنن، خواستهای محوری رو مشخص بکنن به عنوان یه خواست عمومی و از طریق به وجود آوردن جبهه متحد کارگری بتونن یک نیروی عظیمی رو سازمان بدن و این رژیم جمهوری اسلامی رو که یک مصیبتی برای جامعه ایرانه به زیر بکشن و بتونن قدرت توده ها رو در واقع از پایین شکل بدن، نه تنها برای مسائل سیاسی، حق رأی یا آزادی های اجتماعی به معنی دموکراسی تو حوزه سیاسی، برای که اونو تو حوزه اقتصادی هم گسترش بدن و تو تمام حوزه های اقتصادی و تصمیم گیری این کارگران از پایین و با تشکل های خودشون مداخله کنن و تصمیم گیری باشن.
بله، تشکر از رفیق رضا رئیس دانا.
منم تشکر میکنم از شما و همچنین از بینندگان گرامی که تو این برنامه ما رو همراهی کردن. ممنونم از شما.
خسته نباشید. بینندگان گرامی، به پایان گفتگو این هفته افق جنبش کارگری رسیدیم. به خاطر ملاحظات مربوط به وقت برنامه، بسیاری از محورهای بسیار مهم گفتگوی این هفته به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفت. امیدوارم در برنامه‌های آینده افق جنبش کارگری به شکل کامل به این مسائل حیاتی برای جنبش کارگری بپردازیم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، بدرود.